الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المؤمنين ومتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبعث لنا رسول يكون رحمة للعالمين وخاتبه الرحمن لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما فنسأل الله أن يصلي على رسوله الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرضين محمد. به نظر میرسه که این صلوات در خور این مراسم و این شب عزیز نبود، صلواتی در خور خط بفرم. بحثی رو شروع کردیم در مورد حدیث قدسی لولاک که اتفاقا ربطش رو با وجود مقدس حضرت زهرا گره زدیم و بررسی کردیم و متوجه شدیم ارتباطش در این حد هست که ما میتونیم مرز حق و باطل رو تشخیص بدیم به واسطه ای کی؟ به واسطه ای حضرت زهرا. یعنی این بزرگ بانوی عالم هستی به خاطر اینکه نقش مهمی در تشخیص حق و باطل دارن، یعنی علم جریان حق هستن، میشن دلیل خلقت هستی. اگر این بزرگوار نبودن راه حقی نمی بوند که خداوند متعال بخواد به اون هدایت بکنه، لذا اصلا عالم هستی فایده نداشت. چرا؟ چون منحرف می شد، چون در ضلالت به سر می برد. خب این بزرگوار وظیفه‌شون رو چجوری ایفا کردن؟ چجوری علم شدند؟ می بینیم که این تابلوها، این قطعات پازل دونه دونه از زمان قبل از رحلت شهادت گونه حضرت رسول توسط خود پیامبر گذاشته میشه برای اینکه جریان بعد از ایشون، جریان حق بعد از ایشون نابود نشه. مسیرهایی که توسط انبیاء الهی باز میشده به سمت خدا برسه، همشون یک به یک دچار انحراف می شدن. چرا؟ چون از وسیع تبعیت نمی شد. در حضرت موسی این کاملا آشکار و هویداست که پیامبرانشون رو یهود یک به یک می کشن. در یک روز پیامبران می کشن. تا این حد میرسن و از جریان حق رویگردان میشن و لشکری که میتونه لشکر خدا باشه میشه لشکر شیطان. ابلیس کینه‌ایه، هر چیزی که به او ضربه زده باشه از همون دوست داره استفاده بکنه و بر موج همون سوار میشه و همون رو خراب میکنه. از همون روز خلقت حضرت آدم این رو اثبات کرده، همون موقعی که گفت چون آدم باعث اغوا شدن من شد، باعث شد من گوش به حرف خدا ندم، کاری میکنم او هم گوش به حرف خدا نده. از هر امتی ضربه میخوره میره رو موجش سوار میشه و اون رو شیطانی میکنه. اتفاقا امت ابلیس هم همینجوری هستن، کینه‌ای هستن. ابلیس یک دژی برای خودش داره که لشکرش توی اون مستقر هستن. اون دژ چیه؟ خیبر. در خیبر توسط امیرالمؤمنین کنده میشه از جا. ابلیس کاری میکنه لشکرش در خونه امیرالمؤمنین رو از جا بکنن. اینقدر کینه ایه. اما پرانتز رو ببندم، ادامه بحثمون در مورد حضرت زهرا رو بگیم. حضرت زهرا ادامه مسیر پدرشون رو اینجوری انجام میدن که چی؟ وقتی اون اتفاقات میفته این حضرت از پا نمیشینن. با توجه به اینکه پیامبر کاری کردن که حضرت زهرا علم تشخیص حق از باطل باشه، با روایاتی که در مورد ایشون بسیار نقل شده و در حدی متواتر گفته میشه بین جامعه اسلامی و تبدیل به گفتمان شده که کسی نمیتونه انکارش بکنه، حضرت زهرا میرن به سمت مسجد. فدک یک سری باغهایی بود که بعد از جنگ خیبر یهودیایی که اونجا مستقر بودن گفتن دیگه بزرگترین قلعه ما، مستحکمترین قلعه ما خیبر بود، تصرف شد توسط مسلمانان، ما که دیگه هیچ. اینا ترسیدن، هنوز لشکر اسلام از خیبر داشت برمیگشت، اینا اومدن گفتن پیامبر، رسول الله، ما این باغهای فدک رو میدیم و قول میدیم بر ضد شما توطئه نکنیم، اینم هدیه باشه برای شما. خداوند متعال فرمود که چی؟ آن چیزی که بدون اینکه مسلمانان در اون جنگی انجام بدن و به پیامبر داده بشه برای ملک شخصی خود پیامبره، یعنی جزء بیت المال نیست. پیامبر اینو پذیرفتن. مدتی گذشت، یه وقت آیه نازل شد و آت و القربا حقه، حق نزدیکانت رو بده پیامبر، حق نزدیکت رو بده. همه موندن که این آیه یعنی چی؟ در منابع اهل تسنن وارد شده و توضیح داده شده که این آیه وقتی نازل شد پیامبر فرستادن به دنبال حضرت زهرا. حضرت زهرا اومدن و جلوی چشم همگان پیامبر قباله فدک رو به حضرت زهرا دادن و گفتن خداوند متعال منظورش این بود، من حق زهرا رو باید بدم. قباله فدک تقدیم شد. یعنی بدونید در شأن زهرا آیه نازل شده، در شأن حق زهرا آیه نازل میشه از طرف خداوند متعال. جماعت، این قطعات پازل داره کنار همدیگه قرار میگیره که مردم بفهمن حضرت زهرا چه شأنی دارن، مردم بفهمید خداوند متعال زهرا رو اینقدر بالا میدونه و جلوی چشم شما دیدید که من به دستور خدا فدک رو دادم. ارث نبوده فدک، ادامه بدم میرسیم بهش که کیا گفتن ارث بوده. اما اواخر عمر پیامبر هر روز رد میشدن جلوی خونه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، دست بر سینه میذاشتن یا به تعبیر دیگه دست بر چارچوب در این خانه میذاشتن، یعنی این خانه محترمه، چارچوب این خانه محترمه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، یعنی اینا هستن که اهل بیت منن، اینا ذخیره های منن، ذخیره های رسالت هستن، باید به اینا احترام گذاشت. یه وقتم ببینیم چه اتفاقی میفته. قباله فدک غصب میشه، خود فدک غصب میشه. بعد از شهادت پیامبر میتازن در باغ فدک، کارگران حضرت زهرا رو بیرون میکنن و فدک رو غصب میکنن. میگن پیامبران ارث از خودشون به جا نمیذارن. ما این حدیث رو خودمون از با گوشامون از لبان رسول الله شنیدیم، پیامبران ارث به جا نمیذارن. حضرت زهرا از پا میشینن صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
حضرت زهرا داخل در مسجد میشن، خلیفه اول نشسته، مردم هم هستن. با حمد و سپاس خداوند متعال حضرت زهرا خطبشون رو شروع میکنن. با اون حال، با تن مجروح، برای دفاع از ولایت هیچ عذری وجود نداره که بتونیم شونه خالی بکنیم. این درسیه که حضرت زهرا به ما میدن. تا آخرین وضعیتی که ممکنه ما باید از حریم ولایت دفاع بکنیم. چرا؟ چون حریم ولایت، مسیر ولایت، راه اخرویه. یک بحث سیاسی صرف دنیوی خشک و خالی نیست. سیاسی هست، اما سیاسی اخرویه. اصلا سیاست اصلی اینه. مسیرهای سیاسی دنیوی به اشتباه انگار که خودشون رو سیاست نامیدن، و از بس که پلیدی وارد شده به اینها. چرا؟ چون اینها دنبال دنیا بودن، پلیدی به اینها وارد شده. در تعبیر عموم سیاست یک بحث کثیف شده. ولی ما میبینیم در روایت چی میگه؟ میگه سیاست کار انبیاست. در لغت عرب از ساسه هم استفاده شده که هم خانواده است. یعنی باید زندگانی جامعه رو جوری تعیین بکنی که درست اینو برسونی به مقصد، به مقصد اصلی. مقصد اصلی کجاست؟ رضوان خدا. سیاست یعنی مدیریت زندگی بشریت. زندگی بشریت کجاست؟ این دنیاست. ان حیات الاخره هی الحیوان. زندگی اصلی شما آخرت شماست. حضرت زهرا خطبشون رو با سپاس از خدا شروع میکنن و میگن سپاس خدای را که چی؟ مردم گمراه بودند، برای اینکه آگاهشون بکنه و به مسیر بیارتشون پیامبر مبعوث کرد. خب گمراهی توی چه مسیریه؟ اصلا اینجوری بگم، مخالف گمراهی چیه که ما باید حمد و سپاس داشته باشیم از خدا؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ گمراهی در لغت عرب چیه؟ زلالت. حالا از قرآن جواب بدم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. انگار که حضرت زهرا به سبک سوره حمد خطبه ایراد کردن. اول سپاس خدا. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. ما رو به راه راست هدایت کن. صراط الذین انعمت علیهم. این هدایت تو، این صراط مستقیم تو نعمت توه. صراط الذین انعمت علیهم، این راه کساییه که بهشون نعمت دادی. غیر المغضوب علیهم، نه کسایی که بهشون غضب داری، خشمگین هستی ازشون. ولا الضالین، و گمراهان. یعنی ما فقط دو مسیر داریم در این دنیا: هدایت که نعمت مطلق خداست، و زلالت. به هیچ عنوان نمیتونه کسی که در ضلالت هست وانمود بکنه که من در راه خوبی هستم. هدف یکیه، فقط خدا. مسیرش هم فقط یکیه. اون مسیر کجاست؟ نعمت خداست، صراط مستقیم خداست. خب صراط مستقیم میتونه بسیار باشه، میتونه فقط تبعیت از احکام باشه، تکالیف باشه، تکالیف الهی که ما روزمره انجام میدیم، نمازهامون، دروغ نگفتن، تهمت نزدن، غیبت نکردن. خب اینا میشه صراط مستقیم دیگه. اما من چه کار بکنم وقتی که خود خداوند متعال میفرماید ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، حرف من رو گوش بکنید، عبد من باشید، این صراط مستقیمه. خب مگه خداوند متعال خلاف این هایی که ما گفتیم گفته؟ جز اینا گفته؟ خداوند متعال خواسته از ما دروغ نگیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، به یتیمان کمک بکنیم، به فقرا کمک بکنیم. خب این حرف گوش کردن خدا نیست، تبعیت از خدا نیست، عبد بودن خدا نیست. خدا خداوند متعال میفرماید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس رو خلق نکردم الا اینکه عبد من باشن. خب بله دیگه، اینا به هم دیگه مربوطه. همه تابلوها به یه مسیر نشون میده، عبد خدا باشیم، حرف خدا رو گوش بکنیم. همینه، تو صراط مستقیم هستیم وقتی از این به اینها عمل بکنیم. اما به نظر میاد که این نیست. چرا؟ چون نعمت خدا فقط این نیست. نعمت خدا از زبان خود خداوند متعال اینه، وقتی که روز قدیر دست امیرالمؤمنین بالا میره و به عنوان مولا و ولی تعیین میشن، خداوند متعال میفرماید حالا من نعمت رو بر شما تمام کردم. قبل از اون خداوند متعال به رسولش فرموده بود که قرار یه روزی نعمت بر شما تمام بشود. یعنی نعمت که حالا تمام شد، باران نمیباره، میوه از درخت نمیشه چید، نور خورشید نمیتابه، مهتاب نابود میشه. اینا که نعمتن. ما اولاددار نمیشیم، نفس نمیتونیم بکشیم، همه اینا که نعمتن. اما تعبیر اینه، نعمت اصلی خود خداوند متعاله. چرا؟ چون فضل خداوند متعال، کرامت خداوند متعال اجازه نمیده که یه سری از این مسائل پیش پا افتاده رو نعمت به حساب بیاره. خدایی با اون شأن، با اون قدرت، با اون همه جلال و جبروت میوه رو نعمت به حساب میاره؟ مثل این میمونه که وقتی شما از در این هیئت دارید میرید بیرون، یه نفر وایس دم در میگه بله چای خوردید، نمیدونم از فضا استفاده کردید، از روشنایی استفاده کردید، جای گرم و نرم نشستید. نه، همه اینجا اینا وظیفه خودشون میدونن که آسایش کسایی که میان اینجا شرکت بکنن رو فراهم بکنن. خداوند متعال جزء صفاتش رازق بودنه، روزی میده. خداوند متعال نمیاد شأنش بالاتر از این حرف هاست که یه سری مسائل پیش پا افتاده رو به رخ ما بکشه، هی به ما بگه من منت بر سر شما گذاشتم، نعمت به شما دادم. ما انسان کسر شأنمونه. اگر شما برید باغ یکی از اقوامتون، میگه برید توی باغ هر چی که میخواید استفاده بکنید، وقتی میخواید برید میگه ببخشید کم بود. کرامت یک انسان تا این حد میتونه باشه، کرامت خداوند متعال چقدره. یه نفر میخواد کمک بکنه، میگن میگه چقدر میخوای؟ میگه هرچی کرمته. خداوند متعال که کرمش انتها نداره، بی نهایته. تنها چیزی که در این عالم بی نهایته خود خداست. پس نعمت به اندازه کرامت خداست. کرامت خدا بی نهایته. چه چیزی بی نهایته که خدا اون رو نعمت به حساب بیاره؟ خود خداوند متعال. یعنی اگر من شما رو به خودم برسونم، نعمت بهتون دادم. خب این چه دردی از ما دوا کرد؟ چند تا قطعه پازل به شما دادم، جدا جدا کنار هم بچینیم. خداوند متعال میخواد ما رو به خودش برسونه، یک مسیر باز میکنه. اون مسیر رو دست کی میده؟ اون مسیر توسط پیامبرش باز میشه. اون ادامه اون مسیر باید به دست یک صاحبی بیفته که این مسیر کج نشه، خراب نشه، از بین نره. این مسیر به دست وصی اون نبی سپرده میشه. لذا خداوند متعال وقتی ادامه این مسیر به دست کسی سپرده میشه که خداوند متعال دیگه اطمینان میتونه حاصل بکنه که این مسیر خراب نمیشه، میفرماید حالا دشمنان شما ناامید شدن از اینکه شما رو گمراه بکنن و نعمت بر شما تمام شد. الان دیگه مسیر هدایت کامل شد، تکمین شد، هیچ وقت از بین نخواهد رفت. یعنی چی دیگه شما گمراه نخواهید شد؟ یعنی بشریت دیگه گمراه نمیشه. یعنی هیچ زمان نمیرسه که کسی بر روی زمین نباشه که به سمت خدا بره. حداقل چند نفری هستن این مسیر رو ادامه بدن. مسیر شاید کم جمعیت بشه، ولی مسیر از بین نمیره. خب اینا رو از کجا میگید؟ چه اطمینانی بکنیم؟ آیه 88 سوره قصص، خداوند متعال میفرماید لا تدعو مع الله اله آخر. وقتی خدا رو صدا میزنی خدای دیگه ای صدا نزن. اینم یه قطعه پازل، حواستون جمع باشه، میخوام بعدن ازش استفاده بکنم. لا تدعو مع الله الهن آخر. وقتی خدا رو صدا میزنی، الله رو صدا میزنی، همراش خدای دیگه صدا نزن. چرا؟ چون لا اله الا هو، اصلا خدایی به غیر از الله نیست که بخوای صداش بزنی. کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز در این عالم هستی نابود شدنیه. همه چیز در مسیر هلاکت داره جلو میره. همه چیز قرار خراب بشه، نابود بشه، فنا بشه، هیچ بشه، در این عالم هستی گم بشه. یعنی ما داریم در مسیر هلاکت میریم، ما قرار گم بشیم، یعنی ما جسدمون میپوسه تمام دیگه، خلاص. اموالمون همچنین، فرزندانمون همچنین، اعمالمون همچنین، حرفهامون همچنین. پس چه نیازی به قید و بند هست؟ اصلا برای چی احتیاج به زندگی هست؟ اصلا زندگی نکنیم که بهتره. این زندگی که درامیخته با اذیت‌ها و آزارهاست. خداوند متعال از این بخچه‌ای که درست کرده و همه چیز رو ریخته توش، یه بخشی رو جدا میکنه. کل شیء هالک الا وجهه، همشون در مسیر هلاکتن الا وجه خدا. خب بازم که دردی از ما دوا نشد. وجه خدا یعنی خدا؟ یعنی خدا؟ یه عده سوال شد براشون، همون جوری که برای شما سوال شد. از اصحاب آقا امام صادق بودن، رفتن زانوی شاگردی زمین زدن، گفتن آقا جون ما این آیه رو نمیفهمیم، متوجه نمیشیم یعنی چی هممون در مسیر نابودی هستیم الا وجه خدا. وجه که اصلا به معنای صورته، خدا مگه صورت داره؟ امام صادق علیه السلام گفتن نه، وجه به معنای اون مسیری هست که شما رو به خدا میرسونه، مسیری که شما رو به خدا میرسونه، مسیری که شما رو به نعمت اصلی میرسونه، مسیری که هادی شماست، هدایتگر شماست. هر چیزی که در این مسیر باشه در عالم هستی گم نمیشه، در جهت مثبت داره میره. شما اگه در این مسیر خرج بشی داری توی مسیر مثبت میری. اگر اموال توی این مسیر خرج بشه داره توی مسیر مثبت خرج میشه. اگر خارج از این باشه چی؟ منفیه، یعنی هیچه، یعنی اصلا نیست، انگار که نیست. یه مجازی شما دارید ازش میبینید، واقعیتی نداره. چرا؟ چون واقعیت آخرته. اگر اموال شما توی این مسیر صرف بشه آخرت به شما میرسه. چجوری به ما میرسه؟ با باغها به شما میرسه، با نهرهای شیر و عسل به شما میرسه، با رضوان خدا به شما میرسه. شما میتونی اموالت رو بیمه بکنی که هیچ وقت نابود نشه، میتونی فرزندت رو بیمه بکنی که هیچ وقت نابود نشه، میتونی اعمالت رو بیمه بکنی، میتونی نفس کشیدنت رو بیمه بکنی که نابود نشه، اگر در راه خدا صرف بشه. وقتی در راه خدا صرف بشه وصل به جایی شده که نابودی توش اصلا نیست، سوار بر کشتی شده که غرق ناپذیره. آقا ما که نمیبینیم همچی چیزی رو، فقط دارید یه سری چیزایی میگید. حضرت نوح صلوات الله علیه چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ دائم حضرت نوح فرمودن قراره یه اتفاقاتی بیفته که نابود بشید، عذاب خدا بیاد همه تون نابود میشید، ریشه‌کن میشید، فقط عده‌ای نجات پیدا میکنن، عده‌ای بیمه شدن، هلاک نمیشن، که توی کشتی من باشن. کشتی من کشتی نجات خداست. اگر بیای توی این کشتی نجات پیدا میکنی. گفتن بابا نوح داره چی میگه، ما که برای خودمون خوش میچرخیم، همینجوری داریم زندگی میکنیم، در صورتی که داشتن به سمت نابودی قدم بر میداشتن. اما اونایی که وقتی اینا توی خوشی بودن اونا داشتن اره میکشیدن، میخ میکوبیدن، چکش میزدن، عرق میریختن، اینا در مسیر نابودی بودن. ظاهر امر این بود که اینا دارن سختی میکشن، اما اعمالشون رو وصل کرده بودن به اون کسی که نابود نمیشه، لذا این اعمالشون نجات بخش اونا میشه، تبدیل به کشتی نجات اونا میشه. اما خداوند متعال تذکر میده، میگه تو این مسیر هلاکت فقط خدا رو صدا بزن، فقط بیا دم خونه خدا، همراه با الله خدای دیگه تو نظرت نیاد، اونا اصلا نیستن که بخوان به تو کمکی بکنن. پسر نوح برای خودش خدای دیگه ای ساخت، مسیر نجات دیگه ای ساخت. اون مسیر نجات چی بود؟ گفت بیا تو کشتی من، بیا تو کشتی نجات خدا. گفت نه، الله رو کنار زد. کشتی نجات الله رو کنار زد، مسیر الله رو کنار زد، گفت من میرم خودم بالا اون کوهه، خودم مسیر نجات پیدا کردم. لا تدعو مع الله اله آخر، خدای دیگه ای تو نظرت نیاد، چون همشون اصلا نیستن که بخوان به تو کمک بکنن. لا اله الا هو، اون اصلا نجات نیست، شبه نجاته، فکر میکنی نجاتت میده ولی نجاتت نمیده، تو رو بیشتر در مسیر هلاکت میندازه. انقدر مقاومت نکن در برابر هدایت، بیا توی نعمت. شقی من خالفکم، در زیارات مرتب میخونیم کسانی که مسیر اهل بیت رو نرن بدبخت شدن، مخالفت اهل بیت بکنن بدبخت شدن. چرا؟ چون اهل بیت کشتی نجاتن. صلوات شعبانی چی میخونیم؟ یأمن و من رکبها، هر کسی که اومد توی ولایت شما اومده توی کشتی نجات، ایمن میمونه. یأمن و من رکبها، هر کسی که سوار بر این کشتی شد در امانه. اگر سوار به این کشتی شدی در امانی، بقیه اعمالت هم قبوله. اگر نماز و روزه و هر چیز دیگه‌ای خارج از این کشتی باشه در امان نیست. ظاهر امر اینه که نوح داره نفس میکشه، پسرش هم داره نفس میکشه، اون داره زندگی میکنه، این هم داره زندگی میکنه، اما نوح و اصحابش کاری کردن که این زندگیشون در امانه، اما اونا نه. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. ظاهر دو فردی که به زبان اسلام میارن اینه که خب مسلمانن، جفتشون هم نماز میخونن، جفتشون هم روزه میگیرن، اما کدومه که در مسیر هلاکت داره پیش میره و کدومه که در امن و امانه و خودشو بیمه کرده و سوار بر کشتی شده، کشتی نجات شده، ظاهر رو نباید نگاه کرد، اعتقاد قلبی مهمه. اعتقادی که تو اون کشتی باشه، اون کشتی چیه؟ صراط مستقیمه. صراط مستقیم کجاست؟ از زبان رسول الله صلوات الله علیه. یا علی انت صراط المستقیم، نعمت هدایت، هدایت امیرالمؤمنین. لذا حضرت زهرا کوتاه نمیاد، با اون حال به مسجد وارد شدن، خطبه ای ایراد کردن. خیلی کوتاه من بخش هایشو گفتم، بخش های دیگه‌ش هم میگم، برای اینکه آشکار بشه برای مردم که دارید اشتباه میکنید، اله آخر دارید انتخاب میکنید، خودتون برای خودتون دارید مسیر میتراشید، فکر میکنید برید بالای کوه نجات پیدا میکنید، در صورتی که همتون ریشه کن میشید اگه تو کشتی نجات نباشید. آقا جبهه امیرالمومنین که 4-5 نفر بیشتر نبودن، داخل کشتی حضرت نوح هم 12 نفر الی 50 نفر گفتن که بودن. قلت یا کثرت ملاک تشخیص نیست، ملاک تشخیص خداوند متعاله. اگر ما شعار بدیم که آقا تو این دنیا خوب باشیم کفایت میکنه دیگه، فقط آدم خوبی باشیم، نیاز نیست انقدر برای خودمون یه سری چیزهایی بهتر باشیم، میگم خیلی خوب قبوله، شما خوب باش و میریم. تو این رفتنمون یه نیم نگاه بهش میکنیم، میگیم ببخشید آقا دروغ. صلوات دیگه ختم بفرمایید. دروغ خوبه یا بده؟ میگه حالا یه جایی خوبه یه جایی بده. میگه خب کجا خوبه کجا بده؟ اونجایی که به نفع تو باشه خوبه، اونجایی که به نفع کسی دیگه باشه خوبه، اونجایی که به نفع رفیقت باشه خوبه. کجا خوبه؟ حالا یه جایی خوبه یه جایی مسئله. خب مسئلهتشو کی تشخیص میده؟ حالا تشخیص میدیم دیگه. اگر توی جمع کوچیک هم نظر خواهی بکنی در یه سری مسائل اجتماعی خیلی پیش پا افتاده، اتفاق نظر وجود نداره. هر کسی یه رأی و یه نظری داره. لذا ما نمیتونیم همینجوری بگیم خوب باشیم. خب اگر تشخیص خوب بودن با ماست، چرا اینقدر اختلاف سلیقه وجود داره؟ ما چه چیز رو خوب تشخیص بدیم؟ ملاک تشخیص خداست. اگر ما میگیم ما خوب باشیم به خدا برسیم، یعنی رسیدن به خدا رو قبول داریم. پس باید بفهمیم خوب بودن اصلی چیه. این خدایا خوب بودن از نظر تو چیه که ما خوب باشیم؟ خداوند متعال میفرماید خوب بودن اینه که تو صراط مستقیم من باشید، حرف منو گوش بکنید، برا خودتون مسیر نتراشید. اگر که مسیر بتراشید از رحمت من دور میشید. اینو کی گفته؟ اولا که گفتم، اما یه کوچولو از همون اول خلقت پدر ما خدا تکلیفشو با ما روشن کرده که لازم نیست حتما اون چیزی که من برای شما تعیین میکنم حرامه، ضرر داشته باشه برای شما از نظر ظاهری و جسمی. همین که من به شما میگم اونو انجام نده، نباید انجام بدی. ضررش برای تو اینه که انجام دادنش تو رو از رحمت من دور میکنه. کجا ما اینو باید ببینیم؟ مگه باغهایی که خداوند متعال برای حضرت آدم و حوا قرار داده بود میوه هاش ضرر داشت، مسموم بود؟ نه، خداوند متعال گفت ببین همه این درخت ها برای تو استفاده کن، یه دونش نزدیکش نشو. اینو من میخوام ببینم چقدر حرف گوش میکنی، چقدر بنده هستی، چقدر عبد هستی، چقدر در صراط مستقیم من هستی. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. میخوام ببینم چقدر تو صراط مستقیم من هستی. نزدیک این درخت نشو. اون میوه مسموم بود؟ نه خیر، خدا میخواست حرفشو گوش بده حضرت آدم. به محض اینکه اون میوه رو چید از رحمت خدا دور شد، 40 سال گریه کرد تا بخشیده شد. لذا حضرت زهرا علم به دست میگیرن تا مسیر حق گم نشه و اینو اعلام کردن که کاری که شما دارید انجام میدید کاریه که ابلیس میخواد. بعد از غدیر ابلیس رفته بود تو مخفیگاهش، دیگه گفته بود دیگه مسیر هدایت دیگه معلوم شد. اما شما کاری کردید، نفاق کردید، انشقاق ایجاد کردید بین امت. ابلیس سر از مخفیگاهش بیرون آورد و گفت حالا میشه این امت رو منحرف کرد. انشالله که همیشه در مسیر ولایت ثابت قدم باشیم، که در صراط مستقیم ثابت قدم باشیم. صلوات محمدی ختم بفرمایید.